بسم الله الرحمن الرحیم و منه ای و من المعنویه تأکید و ذم به ما یشبه المدح از قبیل محسنات معنویه است، تأکید المدح به ما یشبه الذم یا تأکید و دم به مایش به حلمت که این 23 میشه. طرف رو میخوای مذمتش بکنی و اون زم خود رو هم میخوای تأکید بکنی، منتها این تأکیدی که برای اون زم میاری صورت ظاهریش مدحه ولی واقعش ذمه، لذا تأکید کردی ذم سابق خود را به یک ذمی که شباهت به مدح داره ولی در واقع مدح نیست. میگه این هم مثل اون تأکید المدح به ما یشبه الذم دو نوعه، نوع اول نوع ثانی. حالا ببینیم هر یک از این دو نوعش چه باشند. و هو ضربان احدهما انه یستثنا من صفت مدح منفیت عن الشیء صفت ذم به تقدیر دخولها، ای صفت الذم فیها ای فی صفت المدح، که قول که فلان لا خیر فیه الا انه یسیء الی من احسن الیه. میگه این دو نوعه، یکی از این دو نوعش اینه، اولی اینه، صفت مدحی را از کسی نفی کردی، مثلا گفتی زیدون لا خیر فی، بعد یه ادات استثناء آوردی الا، بعد یک صفت ذمی را بعد از این ادات استثناء آوردی، صفت مدحی را از او نفی کردی، نفی صفت مدح میشد مذمت دیگه، بعد ادات استثناء آوردی، بعد از ادات استثناء یک صفت ذمی ذکر کردی برای همان، و این صفت ذم بعد از استثناء را برای او اثبات کردی. میگه در این صورت این شد نفی صفت مدح مذمت، اثبات صفت ذم بعدی باز مذمت، این شد ذم در ذم، اون ذم اول تأکید شد به دومی، منتها دومی لحنش مدح بود ولی واقعش ذمه. مثالش مثل همین مثالی که زده است در اینجا، فلانون لا خیر فیه، فلان کس هیچ خیری در او نیست، لا نافیه للجنس است و خیره هم اسمش است و فیه خبر، فلانون لا خیر فیه، فلان کس هیچ خیری در او نیست، این مذمت او شد و این قضیه در واقع سالبه کلیه است. الا انه، الا اینکه هیچ خیری نیست، الا هر کس به این الا میرسه خیال میکند میخواد بعضی از اقسام خیر را استثناء کند و بگد این قسم از خیر برای او هست، اگر یک قسمی از خیر برای او باشد این بعدی میشد مدحش دیگه، ولی بعد از الا صفت ذم آورده است، الا اینکه این شخص بعدی میکند به کسی که به او احسان کرده، هر کسی خدمتی به او بکنه این پا میشد در مقابل خدمت او بعدی میکنه. حالا در اینجا در جمله اولا صفت مدحی که خیر باشد از او نفی شد. الا آمد بعد از الا صفت ذمی برای او اثبات شد، انه یسیء لم الا من یحسن الیه. اینه میگن تأکید و ذم به ما یشبه المد، ذم فلانون لا خیر فیه، تأکیدش به دومیست انه یسیء الا من یحسن الیه. این اولی را تأکید کرد، منتها این دومی چون بعد از الا آمده است شباهت دارد به مد. اگر الا نبود ذم دوم شباهت به مد پیدا نمی کرد. مثلا حالا اینجور فرضاً می آورد، فلانون لا خیر فیه و یسیء و الا من یحسن و الیه، اینم ذم در ذم بود، منتها اون ذم دوم شباهت به مد نداشت، با آوردن الا صورت مدحی به خود گرفته. این نوع اول از تأکید و ذم به مایش به حول مدح. در اینجا هم دارد که این تأکید از دو ناحیه است، یعنی ذم دوم تأکید میکند ذم اول را از دو ناحیه. یک، کدع و شی به بینتن هست، مثل اون تأکید المت به ما یشبه ذم که گفتیم تأکیدش از دو ناحیه بود، یکی از ناحیه این بود که این استثناء جنبه برهانی میداد برای اثبات مدعا، اینجا هم همین جوریست. این الا انه یحسن یسیء و الا من یحسن الیه جنبه برهانی دارد و اثبات میکند اون لا خیر فیه را. چطور حالا؟ گفته میشود به این که بله، در این جمله مدعای ما یعنی مدعای متکلم لا خیر فیه هست. لا خیر فیه معناش این است که هیچ خیری در اون نیست، این مدعاست. دلیلی این گوینده برای اثبات این مدعا اقامه کرده، دلیل بر اون مدعا در این عبارت چیه؟ دلیلش این است که این لا خیر فیه نقیض نداره، نقیض نداره. نقیض لا خیر فیه چه میشد؟ سالبه کلیه است، نقیضش موجبه جزئیه میشه. نقیض لا خیر فیه این است که بگیم یه عیبی در او، یه خیری در او هست. جمله اولا میگفت هیچ خیری نیست، بعدن بگیم الا یک خیر، یک خیری در او هست. یک خیری در او هست، نقیض اون لا خیر فیه میشه. اگر این نقیص باشد برای او، اون مدعا باطل میشه، لا خیر فیه میشه باطل. اگر هم که نقیزی برای او نباشد، مدعا لا خیر فیه هیچ نقیز نداشته باشد، نقیز نداشته باشد دلیل میشه بر این که اون مدعا واقعیت دارد، اون مدعا ثابته. حالا در اینجا هم ادعا شده که فلانون لا خیر فیه، دلیلی برای او اقامه شده، دلیلش هم این است که نقیض ندارد. نقیضش چیه؟ در او یک خیری وجود داره، همچه نقیضی برای او وجود نداره. وقتی که نقیض نداشته باشد لازمش این است که اون مدعا واقعیت دارد و ثابت است. حالا سوال این است که در کجای این فلانون لا خیر فیه الا انه یسیء و الا من یحسن و الیه در این عبارت آمده که اون مدعا نقیض ندارد؟ در کجای این گفته که اون مدعا نقیض ندارد؟ جواب، این الا انه یسیء و الا من یحسن و الیه این اشاره است به این که اون مدعا نقیض ندارد. کرد. چطور این استثناء با این مستثناش اشاره است به این که اون مدعا نقیض نداره؟ جواب: لا خیر فی عام است، هیچ خیری در اون نیست. بعد استثناء آمده: الا انه یسیء الی من یحسن الیه. معنای این الا انه یسیء الی من یحسن الیه معنیش این است که مگر یک چیز، یک خیر، مدعا هیچ خیری وجود نداره در او، استثناء مگر یک خیر، این مگر یک خیر نقیض او بناس بشد. اگر این نقیض باشد مدعا باطل میشه، این نقیض نباشد مدعا ثابت میشه. یعنی نبود نقیض دلیل است بر اینکه اون مدعا واقعیت دارد و هست. حالا چطور؟ حالا ببینیم، یعنی این انه الا انه یسیء الی من یحسن الیه که این به عنوان نقیض او آمده واقعیت دارد یا اینکه نداره؟ بیا اشتراق این نقیض، نقیض اون فلان لا خیر فی که این اشاره به او دارد چه بود؟ گفتیم میگد الا یک خیر، الا یک خیر نقیض اون. حالا اونی که در اینجا به عنوان خیر ذکر شده، به عنوان نقیض برای او ذکر شده چیه؟ انه یسیء الی من یحسن الیه. این انه یسیء الی من یحسن الیه اگر خیر باشه پس اون مدعا نقیض داره. اون مدعا این بود هیچ خیری نیست مگر یک خیر، اون خیر چیه؟ انه یسیء الا من یحسن الیه. اگر این اساءه الا انه یسیء ها نه یحسن الا انه یسیء الا من یحسن الیه، این اساءه اگر خیر باشه نقیض اون میشه مدعا باطل، اگر خیر نباشد این اون مدعا دیگه نقیض نداره. چون اگر نقیض داشت فقط اینه، الا میگه فقط یک نقیض دارد، اون یک نقیض هم چیه؟ انه یسیء و الا من یحسن الیه. بودنی این یک نقیض برای او که الا استحصری درست کرده، او هیچ نقیض ندارد الا این یکی. حالا این مخواد نقیض او بشد، لازمش این است که انه یسیء و الیه خیر باشد. انه یسیء الی من یحسن الیه لازمش این است که خیر باشه. حالا شما بیایید ببینید آیا این خیر هست یا اینکه نیست. اگر نقیض داشته باشد تنها این، اینم میخواد نقیض او بشه، مشروط بر این است که اساءه خیر باشه. حالا بررسی بکنیم ببینیم آیا اساءه خیر هست یا نیست. هر چه فکر میکنیم میبینیم اساءه یعنی بدی کردن به کسی که به انسان خوبی کرده است، این محال است عیب باشد، محال است خیر باشد. لذا پس گفت اون مدعا یک نقیض داره، اون نقیضم اساءه است، و اینم اگر نقیض او بشد لازمش این است که اساءه خیر باشد. اساءه خیر باشد خلاف واقع و محاله، نتیجتا او نقیض داشته باشد نقیض داشتنش محاله. وقتی که نقیض و محاله یعنی نقیض نداره، نقیض ندارد یعنی مدعا ثابته. این ماحصل بیان این است که این قسم از تأکید و ذم به ما یشبه المد که از دو ناحیه بناست تأکید داشته باشد، ناحیه اولاش جنبه برهانیت، از باب این است که کدع و شیب بینتنه، چه نحوه دعوه شیب بینتن میشد، این میشه مدعایی دارد در اینجا، میگن این مدعا نقیض نداره، نقیضش محاله. وقتی که نقیضش محال شد فثبت این که این قضیه واقعیت دارد، لا خیر فیه. خب اقامه دلیل برای مدعا تأکید به حساب میاد. پس این از این ناحیه دارای تأکیده. ناحیه دوم تأکیدش هم همون است که باز قبلا گفتیم که اینجا اول گفته شده لا خیر فی، بعد استثنایی آمده. از اونجایی که اصل در استثناء به ما این که استثناست، این است که متصل باشه و لذا مخاطب همین که شنید فلانون لا خیر فی، بعد الا را شنید، به ذهنش میاد که بعد از الا بناس یک خیری بیاد و برای او اثبات بشه، به ذهنش میاد. بعد وقتی که دید بعد از الا یک صفت ذم دیگری آمد برای او اثبات شد، خواهی نخواهی در این صورت دو صفت ذمی برای اثبات شده، یک لا خیر فی، دو یوسیفو. دو صفت ذمی اثبات برای او، این ذم در ذم میشه. اینم ناحیه دوم. مضافم بر این که در ناحیه دوم یک معنایی هم داره و اون معنی این است که متکلم که انه بعد از اینکه گفت فلانون لا خیر فیه، میخواست بگرده ببینه اگر خیری برای او هست ذکر بکنه که دیگه خیلی او را نکوبد. بعد وقتی که صفت ذم را ذکر کرد، معنیش این است که من خیلی گشتم ببینم یک کوچکترین خیری اگر برای او هست پیدا کنم ذکر بکنم براش، هر چه گشتم هیچ خیری در او ندیدم، مجبور شدم این صفت ذم را برای او ذکر بکنم. پس این نحوه ثانیه از تأکید اینجوریست، ادات استثناء آمده، طرف خیال میکند که بعدا صفت مد خواهد آمد، بعد میبینه صفت ذم آمده، نتیجتا ذم در ذم شد. به علاوه این معنیش این است که متکلم کان ندلش میخواست بگرده یک صفت مدحی برای او پیدا کند اثبات کنه، هر چی گشت پیدا نکرد، مجبور شد یک صفت ذمی را بعد از الا بیارد این را برای او اثبات کند. در این نحوه ثانی این دوتا را شاره قبلا در تأکید المدح به ما یشبه الذم گفته بود که اینجا هم همان میاد. این دو نحوه از تأکید در قسم اول از تأکید الذم به ما یشبه المدح.
هم حساب بکنیم واقعا از سه راه تأکید رو میرسونیم
اونش. بله، منتها شعار این دوتای بعدی رو با هم زد و اون تأکید و ذم به ما یشبه المد دو نوع است. یکی از اون دو این است که استثناء بشود از صفت مدحی که نفی شده از شی یک صفت ذمی به تقدیر دخول این صفت ذم در اون صفت مد. مثالش مثل قول تو فلانون لا خیر فیه، فلان کس زید مثلا هیچ خیری در اون نیست الا این، الا این که ایشون بدی میکند به کسی که او احسان کرده، فقط این یک خیر در او هست، غیر از این خیر خیر دیگری در او نیست. این نوع اول. ثانی و اون دو این است که اثبات بشود ان یثبت لشیء صفت و ذم و تعقب به ادات استثناء یلی ها صفت و زمن اخرى لهو ای لذالک الشی که قول که فلانون فاسقون الا انه جاهل. ثانی و اندو این است که اثبات بشود برای شی صفت زمی و تعقیب بشود اون صفت زم به یک ادات استثنائی که دنبال این ادات استثناء بیاید یک صفت ذم دیگری برای اون شی، لهو یعنی لذالک الشی. مثالش مثل این فلانون فاسق، صفت ذمی برای او اثبات شده، بعدش الا آمده، بعد از الا صفت ذم دیگر آمده انه جاهل. فالضرب الاول يفيد التاكيد من وجهين، وجه اول از دو ناحیه مفید تاکید است، و الثاني من وجه واحد، دومی فقط از یک ناحیه مفید تاکید است، از ناحیه برهانیت توش برهان نخوابیده، فقط از دو ناحیه، یعنی طرف را دو مرتبه مذمت کرده، اول گفته فاسق در مقام مذمتش، ثانیاً هم گفته جاهل است. هم جاهل هم فاسق، دو مرتبه او را مذمت کرد. دو مرتبه مذمت کردن، ذم ثانی تأکید ذم اول میشد دیگه. کونه هست دیگه، فلانون فاسقون الا انه جاهل، یعنی در واقع انه میشد در اینجا مستثنا دیگه. مستثنا هم که باید منصوب باشه، منصوب که شد خواهی نخواهی اینجوریست. بله این چون استثناء استثنای منقطعه اونجوری دیگه در نمیاد که ما بیاییم و بی تعویل مصدر ببریم. و کنه میخواد بگه که حالا صورت ظاهریش استثناء که میگه کنه این است که هیچ عیبی در اون نیست الا جاهل بودنش، مثلا شبیه این یه همچه تعویلی. ولی خب از اونجایی که استثناء وجود ندارد، استثنای منقطع است دیگه، صورت استثنایی دارد.
اما فرق حساب میشه یا
اگر حساب بکنی هیچ کدام، چون اصلا استثنایی نیست تا اینکه مفرقش باشد یا غیر مفرقش. همون دیگه برگشت استثنای منقطع است، اون گفتن استدراکه. نه آخه از اونجایی که الا وضع شده برای استثناء در گفتن میگن استثناء، ولی قبلا گفت واقعیتش همون استدراک میشه، واقعیتش استدراک میشه.
نه یعنی استدراک
یعنی استمانی نداره. آخه تعبیرشان این نیست که استدراک، مثلا الا رو نمیگن فرضاً ادات استدراک، میگن ادات استثناء، یا غیر و اینا رو مثلا نمیگن، منتها واقعیتش استدراک است، صورتش صورت استثنایی. بله هیچ اشکال
نداره. این بدی از همه بدی ها رتبه پایین تر و کمتره که انه مایل میشه به خیر یا تو خوبی ها، این خوبیش از همه رتبه پایین تر مایل میشه به بدی ها دیگه. این که این بدی کمیش که اینه، ببین بقیهش دیگه.
حالا این یک نکته اگر جا داشته باشد در بعضی ها یک نکته اضافی میشد، یعنی اون جنبه های قبلی که در اینجا هست، در اولی دو جنبه تاکید، در دومی هم یکی. حالا این یکی هم اگر بتونی درست بکنی این سومی میشه، یعنی یک چیز اضافی غیر از اونها میشه. فالضرب الاول یفید التاکید من وجهین و الثانی من وجه واحد. بچه واحدش هم گفتیم همون دومی بود که اینجا صفت ذمی اثبات شده، استثنایی آمده، طرف کنه به ذهنش ابتداعاً اتصال میاد و خیال میکند که بعداً صفت مدحی میخواد ذکر بشه، بعد میبینه صفت ذمی ذکر شد، استثنا از اتصال مبدل میشود به انقطاع و نتیجتاً ذم در ذم میشه. ذم در ذم هم خب تأکید ذم است دیگه، و از طرفی هم اشعار به این دارد که ما هرچه گشتیم در او هیچ خیری ندیدیم، ولذا مجبور شدیم بعد از ادات استثناء یک صفت ذمی هم بهش اضافه کنیم. و تحقیق این دو، کدام دو؟ یعنی این دو قسم به همون قیاسی است که گذشت در تأکید المدح به ما یشبه الذم، که در اولی اونجا تأکید رو از دو ناحیه درست کردیم، در دومی از یک ناحیه. اینجا میگه به همون ترتیبه، در اینجا هم تأکید در اولی از دو ناحیه درست میشد، در دومی از یک ناحیه. تمام شد.
تعبیر رو این دست خورد بدیم، اون تأکید اولی رو میفهمه درک کنه اونو.
عرف عادی نه، بلی عرف بلاغی بله، چون اونایی گفتیم که یک ذوق چهار متره دارن، یعنی عقل چهار متره که اسمش بگذارید ذوق، اونا این ظرائف رو از این عبارت در میارن. ولی عرف و عادی مردم نه خیر، اینا نمیتونن بفهمن. ولی اون دومی را چرا؟ اون جنبه دوم تأکید را عادی است، اون همه میفهمن.
در این قسمت مرد
همون عرض کردم شارح اونها را به عنوان با هم ذکر کرد، سه تا حساب کرد. گفتیم دومی هم در واقع دو شاخه داشت، یکی ذمه در ذمه، یکی هم اشعار به این دارد که هرچی گشتیم غیر از این پیدا نکردیم. شعار اینا رو با هم ذکر کرد، ولذا که انه اون دومی دو تا شاخه داره، اینجا هم همون دو شاخش میاد. و من هو ای و من المعنویه الاستتباع، و از محسن معنویس باز استتباع که این 24 باشد از محسنات معنویه. و هو المدح به شیء على وجه يستتبع المدح به شیء آخر كقوله نهبت من الاعمار ما لو حويته لهن ات الدنيا بانك خالد. مال متنبی مدحه بالنهایت فش شجاعه حیث جعل قتلاه به حیث یخلد و وارث و اعمارهم علا وجه استتبع مدحه به کونه سببا لصلاح دنیا و ندامها اذ لا تهنعت لأحد بشیء لا فائدت له فیه. میگد استتباع به این است که متکلم چیزی را، کسی را یک جوری مدح بکند که این نحوه از مدح کردن یک نحوه مدح دیگری را هم دنبال خود بیاره. یعنی مدح کرد او را به شیعی بر وجهی که این مدح اول مستتبع یک مدح دیگرم شد، که در اینجا که انه اصل اون اولیه، دومی هم به توفیلی او آمده. مدح به شیعیست، یعنی مدح شیعن به شیعن، مدح کنی شیعی را به شیعی. اون الف لام المد عوض از مضاف الیه مدح باشد، مدح شیء به شیء. این مدح بر وجهی باشد که یستتبع، یعنی دنبال خودش بیاورد. مدح اون شیء اول را به یک شیء دیگری هم، که نه به دو چیز اون را مدح کرده ای، که قولهی مانند قول شاعر. این بیت از جمله قصیده ای است که متنبی در مدح سیف الدوله گفت: نهبت من الاعمار ما لو حويته لهن ات الدنيا بانك خالد. نهب الغنیمته، یعنی غنیمت را گرفت. در جنگ دشمن را بکشی، غنیمت جمع کنی بگیری. پس نهبته به معنای گرفتن، برداشتن. در این نهبته من الاعمار ما لو حویته تا آخر، اصالتا متنبی سیف الدوله را مات می کند به شجاعت. میگه تو از اعمار، از عمرهای دشمنان اونقدر گرفتی و اونقدر از دشمنان کشتی که اگر چنانچه عمرهای اونها را که گرفته ای به خودت داده می شد، تو دیگه خالد می شدی، ابدا نمی مردی. اینقدر کشتی که عمرهای اونها را اگر برای خودت جمع کرده بودی و بنا بود اون عمرهای اونها که از دست داده اند به تو داده بشد، دیگه تو هیچ وقت نمیمردی، همیشه خالد بودی. این مشعر است به این که این سیف الدوله خیلی از انسانها را کشته و این لازمش این است که سیف الدوله خیلی شجاع باشد دیگه. شجاع نباشه یا هیچ نمی کشه، یا خودش کشته میشه، یا اگرم بکشه یه نفر دو نفر. ولی خیلی کشتن لازمش این است که این خیلی شجاع باشه. پس در اینجا ابتداعا متنبی او را وصف کرد به شجاعت، اونم شجاعت در حد بالای بالا.
این در صورتی که خود سیف الدوله لباس رزم بتن کنه به جنگ، ولی سیف الدوله امیر بوده، از بابا حزمان یه شوهر
ای بساخ سرباز مربازم نگاه میکنن به فرمانده خودشان. فرمانده آدم ترس باشد، اون سرباز شجاع هم از ترس از جنگ فرار میکنه. فرمانده وقتی که شجاع باشد به سربازم نیرو میده، ولذا او اگر شجاع نبود نمیتوانست یک نفر رام بکشد، از ترس اصلا جنگ نمیرفت، قشون نمی کشید، لشکر نمی کشید، به فتح سایر بلاد نمی رفت. ای بسا بریم اونجا و ولو حالا سربازهای اینم بریم اونجا و شکست بخوریم و خود ما را بگیرن بکشن، این حرف. این معلوم می شد اینقدر کشته جنگ های زیاد رفته، ولو این که خودش یک مرتبه هم شمشیر به دست نگرفته، این معناش این است که خودش شجاع بوده. نادر که به شجاعت معروف است این نبود که خودش دشمنان را اونجور می کشت، اونم می نشست دستور میداد. اون شجاعت نادر بود که به سربازا نیرو میداد، میرفت تا کجاها رفت و فتح کرد. پس اصل اینکه یک کسی زیاد بجنگد ولو اینکه خودش هم یک مرتبه شمشیر به دست نگیرد، این کاشف است از شجاعت بالای او. خب نهبت گرفتی از اعمار دشمنان، اعمار جمع عمرها، ما لو هویته، یعنی اون مقداری را که اگر اون مقدار را برای خودت جمع کرده بودی و بنا شده بود اون عمر را به تو داده بشه، لهنعت دنیا به انک خالدو، یعنی تو خالد بودی دیگه، هیچ نمیمردی، اینقدر عمر دیگه تمام شدنی نبود. این یک. بعد در اون آخر که میخواد بگه خالد بودی، به اون یک چیزی هم اضافه کرده، میگه به دنیا مردم تبریک میگفتن که تو خالدی، یعنی خلود تو برای دنیا برکت بود، اگر برکت نبود گرفتاری بود که به دنیا تبریک کسی نمیگفت، بایستی تسلیت میگفتن. میگه به خلود تو به دنیا تبریک گفته میشد، این معناش این است که تو یک انسانی هستی خیرخواه و مصلح و دنیا را آباد میکنی، نتیجتاً او را به دو چیز مد کرد، یکی شجاعی و دوم هم این که آباد میکنی دنیا را. منتها اصل اولی شد، دومی به تبع او و به توفیلی او آمده. اصالتاً اولی را میخواست بگه، تبریک گفته میشد به دنیا. به چی تبریک گفته میشد؟ به این که توی سیف الدوله خالدی، اگر اون عمره رو همه را برای خودت جمع کرده بودی. مدحه متنبی مد کرده سیف الدوله را به نهایت در شجاعت، که در شجاعت به درجه نهایی رسیده ای، چون که قرار داد. میگیم از کجا میگی که در شجاعت او را به نهایت رسانده؟ میگه چون که قرار داده متنبی قتلای سیف الدوله را، قتلا جمع قتیل یعنی کشته های او را، قرار داده متنبی کشته های سیف الدوله را به حدی که یخلد و وارث و اعمارهم، کسی که وارث عمرهای اونها باشد، یعنی عمرهای اونها را برای خودش بگیره و اون عمرها را خودش بکنه، این آدم یخلد خالد میشه. بس معلوم میشد خیلی کشته که اگر همه را برای خودش گرفته بود هیچ وقت نمیمرد دیگه. خب مدحه به نهایت فی الشجاعه علی وجه، منتها با یک بیان و با یک ترتیبی که و به یک صورتی که این وجه مستتبع مدح سیف الدوله شده به یک صفت دیگری هم. اون صفت دیگر چیه؟ کونهی سببن لصلاح دنیا و نظامها. بودنی سیف الدوله سبب برای صلح دنیا و نظام و منظم شدن دنیا. چگونه؟ یعنی لهنعت دنیا به انک خالدون. در کجای این خوابیده است که سیف الدوله مصلح دنیاست؟ میگد از این که گفت به دنیا تبریز گفته میشد معلوم میشد که بقاء سیف الدوله و خلودش به نفع دنیاست دیگه، و الا معنا نداره تبریک بگی، زیرا که تهنئتی نیست، یعنی تبریک گفتنی نیست برای کسی به چیزی که فائده‌ای برای اون احدی در اون شی نباشد. های لهو برمیگردد به اون احد، های فیه برمیگردد به اون شی، زیرا که تبریکی نیست برای احدی به شیئی که فائده‌ای برای اون احد در اون شی نباشد. اگر چنانچه خلود سیف الدوله به نفع دنیا نبود، معنا نداشت که به دنیا به بقاء او و خلودش تبریک بگیم. از این که میگیم خلود تو برای دنیا تبریک است و مبارک است، معناش این است که در خلود تو به نفع دنیاست، به صلاح دنیاست و به خیر دنیاست. در اینجا بله، اون احد کلی، احد یعنی برای کسی نوعا، البته احد برای غیر انسان هم استعمال میشه دو احد و شیعی، ولی در این گونه از استعمالات برای انسان استعمال میشه. دنیا هم در اینجا که مخاطب قرار میگیرد که انه به دنیا تبریک میگیم، که انه دنیا مثل یک انسانیست که با او گفتگو میکنند و به دنیا میگن مبارکت با. بله، چیز مراد از شی در این مثالی که مراد از احد در اینجا، مصداق احد در اینجا دنیا میشه، مصداق شی هم خلود سیف الدوله میشه. خلود سیف الدوله اون شیعه، به دنیا به خلود سیف الدوله تبریک میگیم. این معناش این است که خلود سیف الدوله به نفع دنیا. بله دیگه، چیزه لاحد خبر لامشد، لا تهنعت لاحد به شیء لا فائده فی. این به شیء متعلق به تهنعه بشه، لاحد یا اینکه چیز بگیم، یا بایستی بگیم لاحد خبر لاست به شیء متعلق به تهنعه، یا اینکه بگیم لحد صفت تهنه میشد به شیئن چیز میشد خبرش بشه. تهنعتی برای هیچ کس به چیزی نیست، منتها به شی از حیث معنا به تهنه متعلق بشه مناسب تره، هنعه به. اینجا حالا بگیم تهنعه ای نیست برای هیچ کس، تهنعه به چه نیست؟ به شیئن. بر طبق این تهنه اسم لا بشد، لای مشبهتون بله چیز، لالای نافیه للجنس بشد، تهنه اسمش بشد، لعهد خبرش بشد، به شی متعلق به تهنه بشد. وقت مراد از شی در اینجا خلود سیف الدوله بشد، احدم در اینجا خود دنیا بشد، به ساقش یعنی چی آخه؟ بله نه، ما لعهد را اگر چنانچه خبر لا گرفتیم متعلق لعهد آمر مقدر میشه، نه تهنه.
بله تهنه های محبوبی هست که نیست اینجا.
بله خبرت برای فعل
نه تقدیرن.
تقدیرن بله، تقدیرن مال فعل عام است دیگه، از افعال عموم. متعلق لعهد چون خبر لاست از افعال عموم باید باشه.
تهنه
مفعولش به شیئن، مفعول تهنع به شیئن. نه اون معنی ندارد. آخه میگه در اینجا لهنعت دنیا به انک خالدون، در اونجا اون انک خالد، انک خالد خلود سیف الدوله اونجا هم گفتیم دیگه، در اون عبارت که میگه لا تهنعت لأحد بشیء، در اون عبارت اون احد منطبق بر دنیای در اینجا میشه. لهنعت دنیا یعنی تهنئه برای دنیاست. به دنیا بی چی تبریک گفتیم؟ به انک خالد. پس اون خلود میشد اون شیء به شیء، یعنی با داخل شده بر سر اون خلود. اون احدم در اینجا مصداقش دنیا بشد. لا تهنعت لأحدن، که انه بگید لا تهنعت لدنیا به شیئی که در اون نفعی برای دنیا نباشد. به دنیا به چی؟ مثلا فرض کنید خلود سیف الدوله اگر به نفع دنیا نبود، معنا نداشت که به دنیا برای دنیا تبریک بگیم به خلود سیف الدوله. حالا که تبریک گفته شده به دنیا به خلود سیف الدوله، معناش این است که خلود سیف الدوله برای دنیا نافعه. خلود سیف الدوله به صلاح دنیاست، به خیر دنیاست. پس در اون عبارت احد مصداقش در اینجا دنیا بشه، شیئن مصداقش خلود بشد. انک خالد به شیئن یعنی به انهو خالدون، به انک خالدون. تمام شد. قال علی ابن عیسی، قال علی ابن عیسی ابن ربعی، یا ربعی ربعی، بعضی ها ضبط کردن ربعی، چون که میگن ربعی منصوب به ربیعه هست، منصوب است به ربیعه، ولذا در این نسبتش بعضی ها ربعی گفتن، چون یاش برو و کسرش بمانه و یا بهش بچسبه. بعضی جاها ضبط کردن ربعی، ربعی منصوب به ربیعه را ربعی، ربعی مناسب تره، که سیوطی هم در این بقیت الوعات ضبطش ربعی است، پاورقی این ریحانت الادب هم بگی میگد اونجا دارد که ربعی بر وزن عربی، ربعی بر وزن عربی. خب بله دیگه، قرش. خب ناخ اینجا چون ربعی ابا بوده، کنه به ذهن این آمده که یا رفته با به کسرش مانده این. خب حالا ایشان چه کاره بوده در این بقیت الوعات داره که احد و ائمت النحویین و حداقهم الجید الندر، یکی از نحوی های بسیار حاذق و قوی بوده و شاگرد سیرافی هم بوده. تألیفات عدیده ای دارد، این تألیفاتش رو هم البته در ریحانت الادب گفته. میگه از تألیفات ربعی است این چارتا، از تألیفات من نشون است که غیر از این چارتا هم داره. البدیع فی النحو، کتابی نوشته به نام بدیع در علم نحو، شرح الایضاح، استادش ابو علی فارسی کتابی نوشته بوده به نام ایضاح، که این علی ابن عیسی ربعی هم اون را شرح کرده، و همچنین کتاب دیگری دارد شرح البلغه، کتاب دیگری دارد شرح مختصر الجرمی و هاکذا، کتاب های دیگه هم داره. حالا ایشون حرفی زده، ایشون آمده در مقام تحلیل این بیت متنبی میگه به این که اینجا چند تا مد شد سیف الدوله در این بیت؟ دوتا، یکی به شجاعت تامه، یکی هم به اینکه وجودش به نفع دنیاست، به صلاح دنیاست. بی این دو در این بیت متنبی سیف الدوله را مد کرد که خطیب همین دوتا را گفت. اون علی ابن عیسی ربعی گفته دو وجه دیگرم از مد در این بیت وجود داره، دوتای قبلی اون دوتای بعدی اضافی، که از چهار ناحیه در این بیت متنبی سیف الدوله را مدح کرده باشه. حالا اون دو ناحیه دیگر را که این علی ابن عیسی ربعی اضافه کرده، ببینیم اونها چه باشند. قال علی ابن عیسی ربعی و فیه ای فی البیت وجهان آخران من المدح، احدهما انه نهب الاعمار دون الاموال كما هو مقتضى علو الحكمه او علو الهمه وذلك مفهوم من تخصيص الاعمار بالذكر والاعراض عن الاموال مع ان النهب بها اليق وهم يعتبرون ذلك في المحاورات والخطابيات. خطابیات جمع همون خطابه است، که خطابه گفتیم به فتح خاص. و ان لم يعتبره ائمه الاصول و الثاني انه لم يكن ظالما في قتلهم و الا لما كان للدنيا سرور بخلوده. ایشان دو بچه دیگرم از مد در آوردم، اون تا این دوتا وچه دیگر دیگه خیلی ظریفند و دقیقند و به ذهن هر کس این دوتای بعدی نمیرسه. اون دوتای اولی تقریبا روشنه که از اون بیت در میاد به وضوحه، ولی این دوتای بعدی ظریفند و خفی هستند و در آوردنش یه خورده ذوق بالاتری میخواد. میگه ایشان گفته در این، یعنی در این بیت، دو وجه دیگر از مد هم وجود دارد. یکی از اون دو اینه که میگه در اینجا گفته سیف الدوله عمرهای دشمنان را گرفته، اموال را نگفته. این معناش این است که سیف الدوله اعتنایی به مال نداره. اون کسی که همتش عالی است اصلا به مال ارزشی قائل نیست. سیف الدوله هم عمرای دشمنان را میگرفته، حالا از روی حکمتی از روی چی، کافر بودن، بد بودن، ضربه میزدن، اذیت میکردن، بایستی از بین میرفتن، میکشت، میریخت، کاری با اموالشان نداشت، اعتنایی نداشت. این دلالت میکند بر این که همت سیف الدوله همت بالایی است. اون خواهر کی بود در جنگ؟ در جنگ خندق بود، چی بود؟ عمرو بن عبدود بود مثل این که آمد دید برادرش کشتند، ولی چه بود؟ زره بود، چه بود؟ حضرت امیر بر نداشته بود، با این کنم قیمتی بود، انگشترش بود؟ زرهش، انگشترش، خلاصه هیچ یک از اونا رو حضرت امیر نگرفت. آمد و دید برادر کشته شده. خب برادرشم خیلی، عمرو بن عبدود دیگه در دنیا در مقابل خودش احدی به هیچ، برای هیچ کسی حساب باز نمیکرد در شجاعت. از اون خندق مسلمان ها جمع شدن، خندق را کندن به خیال اینکه کسی نمیتوند دیگه این بر بیاد. پیشنهاد سلمان هم بود اون خندق را کندن، خندق بزرگیه و عریض وسیع. حالا کفار اون بر و خندق هم اینجا هست و مسلمان هم این بر نشستن با خاطر جمعی، دشمنان نمیتونن این بر بیان و فقط یک راه مثل این که گذاشتن که از همه طرف دشمنان حمله نکنن. عمرو بن عبدود رفت حالا عقب یا هرچی، آمد پرید افتاد این بر، این بر خندق، همه مسلمان ها این بر، عمرو بن عبدودم تنها در زیر دست اینها. کفارم اونور مانده. همه مسلمان ها پاشن عمرو بن عبدود رو بکشن، اونا کسی نمیتونه بیاد سراغش کمکش. عمرو بن عبدود تنها مقابل همه، ترسی هم نداره. گفت اگر مرد هست در بین شما بیاد کرد. یه مرد. بیاد. همه تان بیایید. حالا مسلمان های فدایی از جان گذشته به حضرت رسول به سلمان میگفت برو تو آتش چشم. با کله میرفت. برو دهن اژدها میرفت. خودت خفه کن. هیچ. یعنی از جان گذشته بود. ابوذر که اونم که خیلی در شجاعت بالا. مقدادش هم اونجوری، اون یکی هم اونجوری، آقا همه اینا. همه اینا فدایی بودن. سلمان میگن ایمان 10 درجه داشت، همه رو طی کردن. دیگه ایمان از او بالاتر. فدایی هم که هیچیو، حضرت هم هرچه دستور بده چشم. بیا جنگ چشم. کشته بشو چشم. از جونش هم نمیترسید اینا هیچ کدامشون. عمرو بن عبدود آمد اونجا میگد بیاد کسی جلو. آقا همه آبها در دهنها خوش شده. این زانوها قفل شده. دستا قفل شده. سلمان میخواد حرکت بکنه ها. نمیاد آقا. اوتوماتیکی اونجا. همه چیز خوش شده. ابوذر از اون بدتر. مقداد اونجوری اونجوری اونجوری. همه شان آقا. کشته بشید چشم اشکال نداره. خب پاشید جلوش دیگه. قدرت ندارن، زبان نمیاد، زبانش هم دروغاتی هم بگد آقا بنده حاضرم، همون نشسته یواشکی سرت بینداز پایین بگو من حاضرم، اونم زبان نمیاد. اینقدر وحشتش اینها را گرفته بود که احدی نه جرأت حرف زدن داشت، نه جرأت بلند شدن داشت، نه حتی جرأت فرار کردن هم شاید نداشتن. اینا خوش شدن دیگه. فقط یه نفر پیدا شد، اونم حضرت امیر بود. گفت من. حضرت فرمود بشین. باز دوباره سه باره دید فایده ای نداره. احدی نتونست جلو بره. همه فدایی بودن. اینم بدانید که ایمان تنها کافی نیست در اینجور جاها. ایمان تنها کافی نیست. من ایمانم قوی است پس همه چیز دارم، نه خیر. در کنار ایمان شجاعتم لازمه. سلمان ایمان داشت، اون شجاعت حضرت امیر را نداشت. فایده نکرد. نرفت جلو، نتونست برات، یعنی تقصیرم نداشت دیگه. خوش شده خب چیکار بکنی، تو پاهات خوش بشه میتونی بلند بشی، تقصیر نداری، با خودت هم اینا. خب حضرت امیر پا شده رفت و کشتشو، اعتنایی هم به اون انگشتر منگشتر هم سال زالک نداشت. بعدم خواهر او آمد و دید اینجور کشته شده، گفت دیگه من به تو گریه نمیکنم، اونی که تو را کشته معلوم میشه مرد بوده. کشته شدن به دست او فخره، جایی گریه نیست. ولی دو حالا در اینجا هم اشاره است به این که اون کاشف از همت بالای حضرت امیر بود. اینم حالا با این تعبیر اشاره به این حرفا میکند و میگد آره سیف الدوله هم همتش بالاست و اعتنای به اموال ندارد و فقط عمره را میگیرد. این یک مد برای سیف الدوله با اشاره متنبی. خب یکی از اون دو این است که اون سیف الدوله میگیرد عمرها را نه اموال را، کما این که او یعنی گرفتن عمر نمال مقتضای علو همت. یک کسی میگه از کجا در آوردی؟ آخه یه چیزای اینا بعضی اوقات این ادبا و اینا میگن از اشعار کسی در میارن، یه چیزی که حالا من درست یادم نمانده، خدا رحمتون آقای مدرس یه وقتی نقل میکرد یک چیزی من درست حالا یادم نمانده. یک شاعری رد میشد، دید بله یک کسی شعر این را خصوصیات بلاغی و جنبه‌هاش بیان میکنه، این اشاره به اون، اون اشاره به اون، اون اشاره به اون. خودش گفت بابا من خودم این حرفا رو نمیفهمم، از کجا تو درد میاری در اینجا؟ اون اشاره به اون، اون اشاره. اینه گویندش من هستم، من یعنی خیلی از اینا نمیفهمم، تو که در اینجا در میاری. حالا گاهی اوقات این ادبا و اینا از این اشاره یه چیزای بیرون میکشن، میگن این اشاره به او دارد، اون اون. آیا متنبی هم واقعا اینا تو ذهنش بوده یا نبوده؟ ولی از متنبی بعید نیست چون ذوقش بالا بوده. فرزن هم خودش متوجه نباشد. فرزن هم متوجه نباشد به اینو. ولی اون ذوق وقتی که کار میکند نگاه نمیکنه این گوینده چه کسی است. اون اوتوماتیکی خودش اینا رو تنظیم میکند و اشعار به اونها دارد، دلالت هم بر اونها دارد. هیچ اشکال نداره خود گوینده متوجه نباشه چه گفته، ولی اون ذوقش او را واداشته اینجور بگه که همچه اشاره هم توش چیه باشد. معنی نداره خودش غافل باشد و در گفتار او همچه اشاراتی باشد. و این که این آخه میگه اینجا گفت عمره را میگیری، اموال را نمیگیری، نسبت به او ساکته، نمیگه اموال را نمیگیری. آخه ببینید اگر در این شعر بود این شاعر این طیف الدوله اعمار را گرفته اموال را نگرفته، اون بله، ولی این میگه عمره را گرفتی، اموال را گرفتی یا نگرفتی ساکته. تو از سکوتش میگی معناش این است که طیف الدوله اموال را نمیگرفته. این نمیگرفتش از کجا در آوردی؟ میگه در همچه جایی همین که اموال را نگفته اعمار را گفته، این مشعره به این است که اموال را نمی گرفته. یعنی از این استنباط میکنیم که اموال را نمی گرفته. و دیگر این که ذکر اعمار شبیه لقب است، در مفهوم لقب هم در اصول بحث میشه، نوعا نپذیرفتن که لقب مفهوم داشته باشد، منتها این در برهان و امثال زاله کرف خوبیست، ولی در امور خطابیه که اونجاها دیگه دنبال برهان نیستند، ای بسا برای لقب مفهوم گیری بشود. اینا در مقام خطابه هستند، در این گونه از موارد لقب میتوند مفهوم داشته باشد. همین که لقب میتونه مفهوم داشته باشه، این که گفت عمره را میگیره یعنی اموال را نمیگیره. و ذالکه و این مطلب که اموال را نمی گرفته فهمیده می شد از تخصیص اعمار به ذکر و اعراض از ذکر اموال. این بوده با اینکه آها بله تتمه اونه، تخصیص اعمار به ذکر و اعراض از اموال با اینکه گرفتن اون اموال مناسب تره. آخه گرفتن مال به درد انسان میخوره، کشتن و انداختن و اونجا به چه درد انسان میخواد بخوره؟ برای گرفتن مال مناسب تره. در این حال این مال را نگفته، عمره گفته، از این یعنی فهمیده میشود که اموال را نمیگرفته. و هم یعنی بلاغا، و هم اینجا بلاغا بگیدا نه بلاغیی، و اون بلغا هم اعتبار میکنن همچی یک مفهومی را که گفتیم این مفهوم برگشتش به مفهوم لقب هم، عمره میگیرد یعنی مال را نمیگیره، مفهوم داره. و این بلغا اعتبار میکنن همچی یک مفهومی را در گفتگوهای خودشان و در خطابیات، یعنی در اون قیاساتی که از در اون حجدی که از قبیل خطابه هستند. و اگر چه اعتبار نکنند همچه مفهومی را، یعنی نمی کنند همچه مفهومی را اصولیین، چون در علم اصول نوعا دنبال دلیل و برهان اینا می گردند، ولذا این اموری که مناسبه با خطابه است در اونجا به درد نمی خوره، ولی در امور خطابیه خیلی هم جا دارد و کاربردم دارد و اون مطلبم فهمیده می شود. اونجا میگه برای دنیا بقای تو به نفع دنیاست، یعنی دنیا رو آباد میکنی، دنیا رو برای دیگران آباد میکنی به نفع دنیا. اینجا این بود که آیا دشمنان را میکشی، میخوای مال اونا رو برای خودت جمع بکنی یا نه، این مسئله دیگری. میگه این خصلت رو تو نداری. و ثانی اون مت دیگر وجهان وجه دوم. و ثانی انه لم یکن ظالما فی قتله. دیگر این که از این بیت متنبی فهمیده میشه سیف الدوله اینقدر آدم کشته ظالم نبوده. حالا چطور معلوم میشه ظالم نبوده؟ ببینید خیلی اینا ظریفه نا، اینا در آوردنش کار هر کس نیست. میگه ببین که بلاغت ارز کردیم مشکل ترین علوم طلبگی بلاغت. هیچ یک از این علومی که برای ما طلبه ها هست مشکل تر از بلاغت وجود نداره، چون ظرافتی که در اینجا هست در هیچ جا وجود نداره. بعد میگه ببین که از این فهمیده میشد که این سیف الدوله ظالم هم نبوده. از کجاش فهمیده میشه؟ میگه از این که گفت وجود تو را به دنیا، بقای تو را، خلود دنیا تو را به دنیا باید تبریک گفت. اگر وجود سیف الدوله بقای تو را و خلود تو را به دنیا باید تبریک گفت. اگر سیف الدوله ظالم بود، بقای ظالم چه معنا دارد که به کسی تبریک گفته بشه؟ لازمه این که خلود سیف الدوله برای دنیا تبریک گفته بشه این است که سیف الدوله در هیچ کشتنی از اون کشتنها ظالم نباشه. لازمه این که بقای تو برکت است برای دنیا این است که تو در کشتنهای خودت ظالم نبودی. و ثانی این است که اون سیف الدوله نبود ظالم در کشتن اون مردم دشمنان، و الا اگر ظالم بود نبود برای دنیا سروری به خلود این سیف الدوله. ظالم بقایش برای دنیا تسلیت باید گفت نه تبریک. تمام شد. و من هو ای و من المعنویه وقت نستی که تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.